سلامت شما، خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از پادکست عصر مبارزه، پادکستی که توش من و امداد به طور هفتگی به اتفاقایی که هولوش دنیای ام ام ای میفته میپردازیم. من الان فکر کنم این اپیزود 22مین اپیزودی که داریم واسه این ضبط میکنیم. این کانال به سرچ هولد 500 تا برسه یه سری محتوا بجز این پادکست به برنامه ها اضافه میکنیم. من اینو میگم، من خیلی ذوق دارم واسه اینکه محتوای جدید اضافه بشه، احتمالاً پروفایل یه سری فایتر رو اضافه بکنیم که خودم درست بکنم توی 500 تا به بعد، هفته یه اپیزود اینطوری بدیم بیرون. ولی تا اون موقع اینطوری کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید تا به اونجا برسیم، چیزای جدیدتر خواهید دید یه چنین چیزی. خب بریم سر پادکست امروز، اپیزود 22 و اتفاقایی که توی این هفته توی یو اف سی افتاد. توی این هفته و هفته پیش، هفته پیش واسه اینکه اتفاقی نیفتاده بود توی دنیای یو اف سی، واسه هفته بعدش ما پادکستی ضبط نکردیم، بعد قولیای بامدادم بود، ولی خب دلیل اصلیش این بود که فایتی نبود توی اون هفته. اولین اتفاقی که بریم سراغش مبارزه ای بود که تو یو اس 265 اتفاق افتاد بین سیلگان و دریک لوئیس واسه کمربند موقت رده سنگین وزن. قهرمان این رده وزنی یعنی سنگین وزن هوی ویت در حال حاضر فرانسیس انگانو، ولی از اونجایی که به نظر میاد یو اف سی و انگانو به یه سری مشکل سر میزان درآمدش خوردن، این مبارزه برنامه ریزی شد واسه اینکه یه کمربند موقت به وجود بیاد و یه جورایی فرانسیس انگانو مجبور شه از کمربندش دفاع بکنه. در نهایت مبارزه به نفع سیرلگان به اتمام رسید، مبارزه ای که خیلی ها فکر میکنن که سیرلگان میتونه با تکنیکال بودنش با موفقیت پشت سر بذارتش و دیدیم که در نهایت هم همینجوری شد، ولی خیلی بهتر از که فکر میکردن خودشو نشون داد سیرلگان و تقریبا توی این مبارزه هیچ صدمه ای ندید و هیچ لحظه ای در خطر نبود. حتی نظر در مورد این مبارزه چی بود؟ بام داد میدونم خیلی وقت ازش گذشته، ولی چجوری دیدی سیرلگانو کلا؟
خیلی خوب تونست فاصله رو حفظ کنه، خیلی خوب تونست همون کاری که انتظارشو داشتیم انجام بده و دریک لوئیس هم خیلی ناراحت کننده و تلخ بود باختش دیگه. خودش هم معلوم بود جوری که یه غم خیلی بیشتری من حس کردم از این باخت، یعنی قبلا باختنشو دیدیم ولی این انگار که واقعا روش تاثیر گذاشت. فکر میکنم خیلی امیدوار بود بتونه یه جا بالاخره دستش برسه به سیرلگان، ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. هر چقدر خواست راش بده و یه مشتی بزنه همش هدر رفت همه انرژیش، از این ورم خب خسته شد و اون ورم سیرلگان واقعا تکنیکال استرایکر خیلی خوبیه، یعنی اکثر اصلا کمبویی هم زیاد در کار نبود، چون اصولا تو استرایکینگ تو کیک بوکس کلا وقتی تو میری کمبو بزنیه که کانتر میشی، وقتی که ریچ ادوانتج داری یعنی فاصله چی میگن قدت به قول معروف بلندتره میتونی طرفو توی فاصله نگهداری. اکثرا کاری که میکنن با همین
تک
ضربه زدن ستاپ، حداقل اگه کمبوی هم قرار باشه با اون ستاپ میکنم، ولی اصلا دیدیم هیچ خبری هم از کمبو نبود، یعنی حداقل ریسک. میگم من یه ذره از نظر منطقی هم بخوره اینو انتظارشو داشتم، چون تو دوتا مسابقه قبل از اینم، تو دوتا مبارزه قبل از اینم دیدیم که همین کارو کرد، یعنی به نظر من اصلا یه جورایی داشت برای دریک لوئیس و انگانو آماده میشد و هنوزم داره برای انگانو آماده میشه، یعنی دقیقاً این تمرینیه که تو باید بکنی برای مواجهه با یه ناکات آرتیست خیلی خوب که تو هیوی ویت به خصوص کار توی یه مشت میتونه کارتو تموم کنه و دقیقاً استایلیو پیش گرفته و اون دیسیپلینو داره. میدونی خیلی فایترها اشتباه میکنن، خیلی فایترها احساساتی برخورد میکنن، با اینکه خیلی فایتر پر تجربه ای نیست تو ام ام ای، فکر کنم 9 تا 10 تا برد داره دیگه، الان شد دهمی. آره و آن دیفیتد هم، از اکثرا آن دیفیتد کسی هستند که تو صحنه های بزرگ اگه قرار باشه خطایی بکنن اونجاست، چون تا حالا هم نباختن و میدونی اون اعتماد به نفس کاذب و شاید داشته باشن، نه اعتماد به نفس کاذب داره نه کمبود دیسیپلین و نظم داره، یعنی دقیقا بر قشنگ معلومه بر اساس پلن میره جلو و از اون فایتراست که مربیش خیلی خوشبخته دیگه به اصطلاح، چون همیشه معلومه که حرفشو گوش میده و همیشه رو پلن، هیچ موقع شیطنت نمیکنه و این به نظر من یه خطر خیلی خیلی بزرگیه برای انگانو. یعنی الان فکر میکنم شاید اگه لوئیس میبرد خب اونم خطر بزرگی میدیدیم برای انگانو، ولی الان فکر میکنم به نسبت این دوتا گان خطر بزرگتری برای انگانو، به خصوص با این نمایشی که داشت و چونم اینتریم فایت بود، سر اینتریم چمپیونشیپ بود دیگه، حتما اینا با هم مسابقه میدن دیگه، رد کور نره.
چیز قضیه جالبش این بود که دریک لوئیس قبل این مبارزه اصرار داشت که توی شهر خودش یعنی هیوستن مبارزه بکنه، یه مبارزه مین ایونت اینطوری داشته باشه، آخرش دینا وایت موفق شد این مبارزه رو با کمربند قهرمانی تو هیوستن برگزار بکنه. دکلیوس ولی روز مبارزه که باش مصاحبه میکردن میگفتم من میگفت من گوه خوردم، میگفت فقط چند هزار دلار از جیب داده واسه اینکه بتونه واسه کل رفیق و دوستا و فامیل و خانواده و این چیزا بلیت بخره بیان. میگفت یو اف سی دیگه زنگ میزدم میگفتم بلیت مجانی به من بدین، جوابمو نمیدادن. بعد به نظر میاد اون فشاری که روش بود، خودش هم قبل مبارزه میگفت فشاری که روش بود بیش از حد بود، بیشتر از اون چیزی بود که انتظار داشت و تا حالا باش مواجه شده بود. ولی آره باخت خیلی ناراحت کننده ای بود واسه منم که دکلیوس رو خیلی دوست دارم، باش خاطر خیلی دارم، یکی از جذاب ترین فایترهایی که تا حالا تو یو اف سی داشتیم به نظر من. باخت بعد آخرین امید قهرمانی دکلیوس بود به نظر خود من، به خاطر سنش و مشکل فیزیکی که داره و سبک مبارزه کردنش به طور کلی. و به نظرم بعد این باخت یه مقدار انتظارامون رو از دریک لوئیس باید بیاریم پایین تر. در مقابل سیلگان یه جوری دریک لوئیس رو شکست داد که تا حالا ندیده بودیم دریک لوئیس اینجوری شکست بخوره. تو هیچ مبارزه‌ای نبود که دریک لوئیس هیچ حرفی واسه گفتن نداشته باشه. حتی مبارزه‌ای مثل ولکاف که 5 راندش کتک می‌خوردم، 3 راندش کتک می‌خوردم، دیدیم که تا ثانیه‌های آخر حرفای واسه گفتن داشت. اون تک ضربه‌هایی که می‌زد، اون اورهندایی که می‌زد تأثیر می‌ذاشت. تو این مبارزه واقعاً گان حتی یه لحظه هم ندیدیم که اتفاق خاص تهدیدی واسش وجود داشته باشه. و
ببین این داستان تو خونه بودنی که گفتی، یعنی تو شهر خود فایت میکنی، واقعا فکر میکنم این فاکتور بزرگی بود اینجا. یعنی رو بزرگترین و از نظر روانی قوی ترین مبارزا این تاثیر میذاره. مثلا خبیب یادم میگفت اون مبارزه که تو ابوظبی داشت با داستین پوریر که پدرش هم اونجا بود، بچه‌هاش هم حتی بودن و کلی از افراد خانواده، کسایی که میشناخت و کلی آدم دیگه که آشنا بودن، دوستاش بودن، اونجا بودن. و در کلم چون حالا ورزشکار مسلمون تو امارات هم بود، کل استادیوم یه جوی بود که همه میخواستن، یعنی خودش میگه اومدم تو تازه فهمیدم اوه شت چه فشاری رومه. مثلا یه نگاه کردم دیدم همون صف اول همه هر کی نشسته رو میشناسم، مثلا اینا خونواده من جلو اینا نبازم، میدونی استرس چند برابر میشه. و دریک لوئیس 100% من فکر میکنم یه خورده قابل مشاهده هم بود یه ذره، البته اصلا نمیشه گفت که به خاطر این باخت دهیم. ولی یه فاکتوری بود که به هر حال تاثیرگذار بود. یه نکته که چیزی هم که به نسبت اینکه صرفا باخته نیست، یعنی چیزی که تلخ ترش میکنه اینه که این شکلی باخت، میدونی قشنگ دومینیت شد و
واقعا حرفی واسه گفتن نموند. یعنی اینکه از هر الان من این بعد از این مبارزه رو دیدم حس میکنم دریک لوئیس و سیلگان 10 بار مبارزه کنن 10 بار گان میبره. یعنی
دقیقاً
بعد
این دقیقا با هم فرمولی که باید شکستش داد، هیچ کاری نمیتونه بنده خدا.
یه نکته جالبی که هست اینجا در صحبت کنیم، همونطور که هفته پیش گفتیم سیریل گان و فرانسیس انگانو دو نفری که قهرمانهای فعلی رده سنگین وزنن، هر دوتاشون توی تیم یه چیزی فرانس ام ام ای مبارزه میکردن و تمرین میکردن و رشد کردن و به اینجا رسیدن. یه مربی دارن به اسم فرناند لوپز که هد کوچ اون تیمه. خب الان خیلی بحث این هفتهش اوج گرفته که چرا قدر این مربی رو کسی نمیدونه. خیلی عجیبه که یه نفر تو فاصله 2-3 سال بتونه 2 تا هیوی ویت قهرمان یو اف سی ارائه بده به بازار، اونم از یه مارکتی که تا الان توش ام ام ای غیر قانونی بود. 2 تا چیز رو به نظر من نشون میده. یه دونه نشون دهنده اون استعداد دست نخورده ایه که تو آفریقا و اروپا وجود داره و هنوز با ام ام ای مواجه نشدن و واردش نشدن، که چقدر تاثیرگذار اون سطح استعداد توی میزان موفقیت فایترها. یه دونه دیگه هم اینه که مربیای کیک بوکسینگ توی رده وزنی سنگین وزن میتونن خیلی موفق‌تر عمل کنن نسبت به رده‌های وزنی پایین‌تر که کشتی یه مقدار نقش پررنگ‌تری توشون چی میگن ایفا میکنه. سیلگان و فرانسیس انگانو اون موقع که تمرین هم میکردن این سری فیلم از اسپارینگشون اومد بیرون، به نظر میاد که گان توی اون بازه زمانی روی پا میتونست فرانسیس رو کنترل بکنه. ولی نکته‌ای که اینجا یه مقدار داستان رو عوض میکنه اینه که فرانسیس انگانو توی این بازه زمانی که از فرناند لوپز به یه دلایلی جدا شد و یه مشکلاتی هم با مربی قدیمیش داشت، که مربی حال حاضر گانه، با کامارو عثمان هم تیمی شد و کامارو عثمان به شدت روی کشتی فرانسیس انگانو تمرکز کرده. و به نظر من یکی از راه‌های اصلی که فرانسیس میتونه سیلگانو شکست بده از مسیر همون کشتی گرفتنشه. ولی بازم میگم ما تا حالا چند تا سابمیژن از گانم دیدیم و نمیدونیم که روی خاک چه جوریه بازم. ولی مبارزه خیلی جذابی خواهد بود و
یعنی هد کوچش ترور چیزه ترور وایتمنه
نه نه نه
بود اسم
چیز هد کوچش تقریبا کامارو عثمان رفته توی اکستریم کوتور. خب آره، انگانو الان اکستریم کوتوره، مربیاش اریک نیکسیک هد کوچ اکستریم کوتور و کامارو عثمانه.
اوکی، عجیبه یه ذره.
آره عجیبه یه ذره. کامارو عثمان کلا اینجوری بود که به خاطر اینکه هم کشوری بودن جفتشون، کامرونی بودن، نه هم قاره ای بودن.
قاره ای اند.
آره هم قاره ای بودن. کامارو عثمان یه روز توییت زد که به فرانسیس انگانو گفت بیا من به کشی تو اوکی کنم بعد از اون باختش به استیپه، و فرانسیس قبول کرد و دوست صمیمی شدن. اینطوری بود بعد این مربیش هم شد.
به نظرت این یه ذره ضرر بهش نمیزنه در دراز مدت؟
به عثمان
این که نه به انگانو،
این که چی
مثل بقیه یه هد کوچ درست حسابی نداره، چون کامارو عثمان هرچی باشه کوچه، مثلا حالا میتونه دیدم تو کورنر وای میسه باحالم هست، ولی نمیدونم مثلا کوچ نیست. میبینی چی میگم؟
آره.
که فول تایم
اون اریک نیکسی که این کارو میکنه، اریک نیکسی
اوکی.
مربی دن ایگه و ایناست، مربی اکستریم کوتور توی لاس وگاسه.
خب اوکی، نه اوکی فکر کردم میگی یعنی بیشتر عثمان باش تمرین میکنه. نه اگه اینجوریه خب پس
نه، کشتیش با عثمانه
تیم، مثلا کلبی رفته با رفیقاش، دیدی اون
آره.
چی کارون داره میکنه؟
نمیدونم هاکی. بعد کلبی
فرگوسن هم اینجوریه، معلوم نیست تو چه تیمیه،
فرگوسن
چی
چی
کار
میکرد. من فرگوسن یه دوره ای قبل از اینکه این پادکست در میون باشه، من گفت توی جایی که فرگوسن اینجوری تمرین میکنه، که میره توی یه جنگلی که توی منطقه توی لس آنجلس، خب خودش یه کلبه درست میکنه با دست خودش. خب بعد مثلا میله بار فیکس درست میکنه، کیسه بوکس آویزون، همه چی رو خودش درست میکنه از صفر. خب بعد زنگ میزنه، رفیقاش جمع میشن، بعد شروع میکنه تمرین کردن با رفیقاش. خودش هر روز صبح مشخص میکنه که کدوم ترکیب از رفیقاش میان باش مبارزه میکنن، تمرین میکنن. بعد من داشتم یکی از فیلم ها رو میدیدم، دیدم پرچم شیر و خورشید ایران روی دیوار تمرینش وصل کرده فرگوسن. و من کنجکاو شدم ببینم خدایا قضیه چیه. و هم یک از اون ویدیوهایی بود که ردی بازه در میان رو گردنش وایساده، مثلا با سر داره میره تو میله، یکی از اون ویدیوها بود. بعد ادی براوو خیلی باحال، ادی براوو تعریف میکرد، میگفت مثلا صبح بیدار میشه میگه بریم کاردیو تمرین کنیم، مثلا این تپه رو بریم بالا بدویم برگردیم. بعد ادی براوو میگه من با دوچرخه پشت سرش میرفتم، موقعی که من با دوچرخه برسم بالا این سه بار رفته بود برگشته بود، و یهو مثلا بعد از اون میدی زانوش در رفته. یارو اینطوریه، یعنی چی میگن، آزمون خطا، خودش رو تمرین میده دیگه، به هیچ کس دیگه هم اعتماد نداره.
آره عجیبه واقعا.
ایدهش از تمرین کردن اینه،
اصلا از کلبه ساختنی که گفتی من چیز شدم، پاره شدم از خنده. خیلی وای فکر کنه دیوونه است حاجی، واقعا یه دیوونه است.
آره
یعنی خیلی عجیب غریبه.
بریم سراغ کومین ایونت داستان، مبارزه پدرو مونیوز و حوزه آلدو. این مبارزه واسه من خیلی جذاب بود، من چی میگن سوپر فن حوزه آلدو ام، اینجوری که از موقعی که دبلیو ای سی بود قهرمان بود دنبالش میکردم، حتی موقعی که اونقدر چی میگن هاردکور فن ام ام ای نبودم، کژوال دنبالش میکردم، حوزه آلدو رو میشناختم، یکی از فایترهای مورد علاقه ام بود. تو این مبارزه من پشمام ریخت حقیقت، یعنی حوزه آلدو قدیم و انگار داشتیم میدیدیم، انگار دوباره به پرایمش برگشته، انگار دوباره همون حوزه آلدویه که چت مندز و مایک براون رو داشت شکست میداد. توی این مبارزه پدرو مونیوز همون لکیکا که حالا از بالای پا پایین پا منتقل شده رو دیدیم، هم بوکسینگ زیبای حوزه آلدو رو دیدیم، هم دیدیم که چقدر این تجربه هایی که تا الان داشته توی این مبارزه بهش کمک کرد. نظر در مورد این مبارزه چی بود؟ من کلا بعد از دیدن این مبارزه خیلی کنجکاو شدم که ببینم حوزه آلدو تو بنتام ویت تا کجا میتونه پیش بره، و به نظر من در حال حاضر یکی از سخت‌ترین مبارزه‌ها شاید واسه پیتر یان باشه، با اینکه یه بار پیتر یان شکستش داده، ولی آلدویی که الان میبینیم داره بهتر میشه. واقعا آلدویی که الان میبینیم نسبت به آلدوی دو سال پیش خیلی فایتر بهتریه به نظرم. نظرت در مورد این مبارزه چی بود کلا؟
ببین سرعتش فوق‌العاده است، دفاع خیلی خوب میکنه، به قول تو از نظر هوش و آیکیو فایتش هم به نظر میاد داره برخلاف سنش میره بالاتر، یعنی از تجربیاتش درست داره استفاده میکنه، همون لکیکا همون قدرت، ولی یه مقداری انگار نمیشه با جوونیش باز مقایسش کرد، چون تو جوونیش یه بی احتیاطی دوست داشتنی داشت تو مبارزه هاش، میدونی
یه اعتماد به نفسی بود که باعث بی‌پروایی شده. آره
آره یه همچین چیزی داشت، نمیترسید خیلی، الان نه که حالا میترسه ولی مواظب‌تره، یه ذره آگاه‌تره به این که احتمال داره مثلا ناکاوت یا هر چیزی صدمه ببینه. میگم دفاعش خیلی خوبه، دقیقا داره همه اون کارهایی که باید بکنه رو میکنه واسه اینکه بتونه دوباره تو این سن و سال و بعد این همه وقت به کمربند برسه. به نظر من خیلی نمایش فوق‌العاده‌ای داشت از نظر کاردیو اینا هم که مثل همیشه عالی. و چیزی دیگه که عجیبه اینه که وزن آورده پایین با اینکه سنش رفته بالا و داره بهتر کار
دقیقا.
میکنه. خیلی امیدوار کننده است، نشون میده که میدونه داره چی کار.
دقیقا.
من اول که خبرش اومد که وزنش آورده پایین، هم آلدو هم باربوزا این دوتا، من اول اینجوری شدم که اوه اوه، مثلا میدونی از روی کلافگی دارن این کارو میکنن که برن با فایترهای کوچکتر شاید مبارزه کنن از در سایز بدن و اینا. ولی معلوم شد که این دو نفر حداقل خلافش رو ثابت کردن که نه، حساب شده بوده و جفتشون نمایش بهتری داشتن. حالا آلدو که به خصوص خیلی، و میدونی باختش هم، حالا به جز باختش به پیتریان، کلا نمایش‌های خوبی داشته توی بنتم ویت. یعنی هر کدوم ما دیدیم امیدوارتر شدیم، میدونی؟
حتی اون مبارزش با پیتریان هم به نظر من هنوزم که هنوزه یکی از سخت‌ترین مبارزه‌های پیتریان بود، با اینکه آلدور ترکون تو راند آخر، ولی هیچ فایتر دیگه اونجوری نتونست پیتریان رو تهدید بکنه واقعا.
آره بابا، اصلا با مثلا تو با نمایش استرلینگ مقایسه
آره.
کن، اصلا خنده داره، میدونی طرف با این سن و سال کاردیوش 4 برابر اونه. و آره واقعا پیتریان به زحمت افتاد، میشه گفت برای شکل پیتریان. دقیقا من مبارزه اخیری که ازش یادم از یورای فیبر تا به قول معروف
استرلینگ.
آره استرلینگ کارهای راحتی داشته به نسبت، به جز آلدو. آلدو اون وسط یه مقداری مشکل آفرین بود براش.
حاجی من داشتم رکورد آلدو رو میدیدم، بعد این آشخصیت فکر کن موقعی که پدرو مونیوز حریفش توی این مبارزه که اونم یکی از پیشکسوت‌های رده وزنی بنتام ویت شروع به مبارزه کردن کرد، آلدو قهرمان WEC بود. یعنی از سال 2008 تا الان آلدو داره تو بالاترین سطح دنیا مبارزه میکنه. اصلا نمیدونم چجوری چنین چیزی شدنیه. فکر کن یه نفر توی رده وزنی پایین فزرویت و بنتام ویت بتونه 15 سال تو اوج باقی بمونه. آلدو هیچ وقت از تاپ 7 رده وزنی که توش مبارزه میکرد خارج نشد، هیچ وقت از تاپ 5 هم خارج نشد تو این بازه زمانی. و بعد این برد یه سری سر و صدا اومد. من بیشتر نظرم در مورد این که ببینم نظر تو چیه در مورد این مبارزه، چی میگن کنجکاوم، یه سری سر و صدا پیش اومد که از یه سری از مصاحبه‌های آلدو هم نشأت میگرفت. به نظر میاد دینا وایت اونقدر چی میگن به این مبارزه دوم بین کانر و آلدو بدبین نیست، و به نظر میاد اگه کانر بتونه توی امسال یا اوایل سال دیگه برگرده، یکی از مبارزه‌های احتمالی همین مبارزه آلدو و کانر توی لایت ویت خواهد بود. نظر در مورد اینکه آلدو به خاطر اینکه پول خیلی زیادی به دست بیاره بره لایت ویت و با کانر مبارزه کنه چیه؟ به نظرت خیلی تابلو نیست؟ من به نظرم خیلی زشته این کار واسه یه نفر مثل کانر که بخواد یه فایتری که تو بنتام ویت داره مبارزه میکنه رو واسه مبارزه برگشت خودش انتخاب بکنه. نظر تو چیه؟
آره منم به نظرم با اینکه دوست دارم ببینم این ریمچو، چون اعتقاد دارم که مثل دفعه اول نمیشه. خب دفعه اول اتفاق استثنایی افتاد و اون دیگه تکرار نمیشه. حالا شاید باز کانر ببره ولی سناریو متفاوت خواهد بود. و کلن هم دوست داشتم همیشه مبارزه این دو نفر، این دوتا استایل رو ببینم، ولی خب اون تو فایت اول فقط یه مش دیدیم و کار فکرم 16-17 ثانیه‌ای تموم شد. من ولی خیلی خوشم، من فکر میکنم آلدو یه مسیری رو پیش گرفته که میخواد به کمربند قهرمانی بنتم ویت برسه، و تا توی این مسیر حالا یا شکست بخوره یا پیروز بشه، یعنی منظورم تا این مسیر رو تموم نکنه فکر نمیکنم یهو بره دو تا وزن بالاتر به خاطر مثلا یه سوپر فایت با کانر مکگرگور. شاید هم این کارو بکنه، برای بحث خیلی پول زیادی در میونه. فقط هم بحث پول نیست، چون آلدو اخیرا گفته بود که من میراث برام حرف اولو میزنه تا پول. به خاطر میراثش هم حتی توجیه پذیره که همچین مبارزه ای رو انتخاب کنه، چون به هر حال همه یکی از صحنه‌هایی که متاسفانه که صحنه‌هایی که همه آلدو رو باش به یاد میارن همون ناکوتی بود که آره از کانر مکگرگور اون مشت دست چپو خورد. من خودم به شخصه دوست دارم اگر قرار انتقام اونو بگیره اینو ببینم، برام هیجان انگیزه. ولی میگم فکر نمی‌کنم الان وسط این مسیری که داره این کارا رو با خودش میکنه، این پیشرفت، این توی این ریلی که افتاده رو یهو بره عوض کنه و شاید یک سال از این مسیر دور بشه، چون سوپر فایتش هم با کانر میدونی چه جوری خواهد بود دیگه،
دقیقا.
پول زیاد هم آدم میبره اصلا یه وضعی.
ولی چی میگن، فکر من اگه جای آلدو بودم و جای هر فایتر دیگه ای بودم، اون مبارزه رو به مسیر قهرمانی ترجیح میدادم، واسه اینکه اندازه کل اون مسیر پول در میاره با اون یه مبارزه. مبارزه بعدی که آدمی سراغش مبارزه تورده وزنی ولتر ویت بین مایکل کیسا و ویسنت لوکه، مبارزه ای که همه فکر میکردن اگه ویسنته ببره روی پا با مویتای قویش خواهد بود و اگر کیسا ببره با کشتی و جوجیسوی برزیلیش خواهد بود، ولی اون چیزی اونجوری که فکر میکردیم پیش نرفت. یه بار دیگه تیک داون دیفنس یا کشتی دفاعی ویسنت لوکه تحت تست قرار گرفت و دیدیم که کیسا تونست مبارزه رو به خاک ببره، اونجا ویسنته رو تا یه حدی کنترل بکنه، ولی بعد از اینکه ویسنته تونست تاپ پوزیشن رو به دست بیاره، دیدیم که توی فاصله خیلی کوتاه یه داستروک خیلی زیبا رو تونست بگیره و مایکل کیسا رو سابمیت بکنه و رکورد بیشترین تعداد داستروک توی یو اف سی رو از تونی فرگوسن بدزده و از آن خودش بکنه. نظر در مورد این مبارزه چی بود؟ و به نظر ویسنت لوکه مبارزه بعدیش در مقابل چه کسی خواهد بود؟
من مبارزه خیلی خوشم اومد. خود دارتشوک یکی از ساب میشنه مورد علاقه من، یعنی خیلی دوست دارم وقتی میبینم هر دفعه، به نظرم خیلی باحاله، نمیدونم چرا. و به نظر من این فایت ها بود که نشون میداد ام ام ای حساب کتاب نداره دیگه. من موقعی که تک داون زد کیسا حریف و برد به خاک، من اینجوری بودم که خب احتمالاً لوکه توی مشکل افتاده و نمیدونه الان باید چیکار کنه، ولی خب دیدیم گراند گیمش خیلی خوبه، حتی کیسا تو اون لحظات حداقل بهتر بود و یه مقداری ناامید کننده بود نمایش کیسا. با این که نمیخوام حالا بگم که جاش دیگه تو یو اف سی نیست از این حرفا، چون به نظر منم همونجوری که خودش هم تو مصاحبه گفت از این باختا بود که واقعا من تو بهترین حالت ممکنم بودم، ولی یهو شد دیگه، میدونی بعد ساب میشنم هست، میدونی یه لحظه تو غافل میشی تو اون دفاع دادن و دست یارو میره جایی که باید و میگیره و ول نمیکنه و کار تموم میشه. یه جورایی کلا یه خورده دلم سوخ از این نظر دیگه، یعنی من اکیسا خوشم میاد، حالا به نسبت جامعه ام ام ای خیلی دوستش ندارن، ولی به نظرم فایتر معمولی ولی باحالیه. در کل یه مقدار این مسابقه باز از اون مبارزه‌ای که نشون میده خیلی ام ام ای رو نمیشه پیش بینی کرد، هر اتفاقی واقعا ممکنه بیفته.
چیز کیسا توی این مبارزه قبل از اینکه بیاد دو تا مبارزه آخرش مگنی و رافائل دوس آنجوس رو شکست داده بود، دو تا از جوجیتسو کارهای خوب رده وزنی ولترویت حداقل. ولی ویسنت لوکه نکته جالبی داره، قبل از مبارزه هم مربی ویسنت لوکه میگفت ویسنت لوکه کرمن قهوه‌ای جوجیتسو برزیلی داره، ولی دارستروکش یکی از بهترین دارستروکاییه که من تا حالا مربیش میگفت توی مشاگردام دیدم، و توی مبارزه هم یه بار دیگه نشون داد که با دارستروکش میتونه هر حریفی رو شکست بده، همونطور که تو مبارزه آخرش با یه ورژن دارستروک تونسته بود تایرون وودلی رو سابمیت بکنه. و به نظر من با این مبارزه خودش رو توی اون لیست کوتاه مبارزه‌ای که میتونن واسه قهرمانی مبارزه کنن تو ولترویت قرار داد. مبارزه بعدی واسه کرمن قهرمانی ولترویت بین کولبی کاوینگتن و کامارو اوسمان برنامه ریزی شده واسه حدود 2 ماه دیگه، ولی به نظر من بعد از کولبی کاوینگتن نفر بعدی که واسه کرمن قهرمانی مبارزه میکنه یا لئون ادواردز خواهد بود یا ویسنت لوکه، که به نظر میاد اون مبارزه بین لئون ادواردز و هورهه ماسویدال داره نهایی میشه و ویسنته به نظر من بعد کولبی نفر بعدیه که واسه کرمن مبارزه میکنه و شانس خوبی هم میدم، حداقل یه مجموعه مهارت‌های جدیده که در مقابل عثمان میبینیمش، یه نفر شبیه کولبی کاوینگتن یا هورهه ماسویدال نیست، یه مقدار متفاوته و با اینکه به نظرم عثمان همچنان میبره ولی آدم جذابیه، فایتریه که فایت خسته کننده نداره ویسنت لوکه، تو هر فایتی باشه جذابه، اینش باحال.
آره جذاب، با اینکه خیلی ستاره نیست ولی فایتر خیلی باحال و جذابه، منم اینو قبولم. و این نکته هم بگم، به نظرم راه خوبی رو پیش رفته، یعنی همین که یه رکوردی زده، وقتی اونجوری شخصیت جنجالی نداری مثلا،
دقیقاً
با اینجور چیزا میتونی اسم خودتو تو ذهن طرفدارای ام ام ای بیشتر نگه داری. به نظرم این مسیر درستی رو داره میره دیگه، یه فایتر بی حاشیه‌ای که خیلی فایتر خوبیه.
آره مثلا فاز این که مثلا چی میگن، موزیک خوب درست نمیتونی بکنی، بعد یه ترک درست بکنی که همش جناس باشه، یه چنین فازی. چی میگن، مین ایونت پریلیمز داستان UFC 265 یه مبارزه بود بین رافائل فیزیه و بابی گرین. خب مبارزه بود که بین یکی از فایترهای پر پتانسیل رده لایت ویت یعنی فیزیه و یکی از پیشکسوتای این رده وزنی یعنی بابی گرین اتفاق میافتاد. من و همه افراد دیگه که داشتن این مبارزه رو میدیدن فکر میکردن که فیزیف استرایکر به مراتب بهتری نسبت به بابی گرین. تو دوران اولم تقریبا دیدیم که فیزیف با استرایکینگش و تکنیکال بودنش تونست بابی گرین رو کنترل بکنه، ولی تو راند سوم که بابی گرین یه مقدار به کامبینیشناش بیشتر اعتماد کرد و تونست با اعتماد به نفس بیشتری به مبارزه ادامه بده، مسیر مبارزه کامل تغییر پیدا کرد و تو راند سوم بابی گرین به نظر من به راحتی مبارزه رو برد، اون راند رو واسه خودش برد. ولی در نهایت دیدیم که با رأی داورها فیزیف 2-1 این مبارزه رو برد و برنده و وارد تاپ 15 رده وزنی لایت ویت شد. ولی این مبارزه امید منو به بابی گرین خیلی زیاد کرد و در مقابل یه مقدار اون سطح انتظار بالایی که از فیزیف داشتم رو پایین‌تر آورد، چون اگه بابی گرین میتونه این کارو باهات بکنه، جاستین گیجی و داستین پوریه رو چارلز اولیویرا یه راند خلاصت میکنن. نظر در مورد این مبارزه چی بود؟ مبارزه خیلی جذابی بود واقعا.
آره ببین نشون داد فیزیف، همون چیزایی که تو گفتی حرفای منم هست کاملا، فقط نشون داد فیزیف که هنوز جای پیشرفت داره یه مقداری. ببین میدونی اونقدی که من خودم فکر کردم از این حرفا بهتر باشه. یه مقداری هم ما رو اروپای شرقی یه ذهنیتی پیدا کردیم دیگه. آره. اینا خیلی خوبن، اینا خیلی قوین، اصلا حالا اینجوری نیست،
ناشناختن دیگه.
آره مثلا آدم میبینه میترسه دیگه. اون کلاه رو میذاره سرش،
دقیقاً
یه قیافه اون شکلی داره و آره یه ذره ترسناک، مسلمونی که فامیلیش روسیه این میگه تو ارمه ترسناک. آره یه ولی خیلی دیدیم خبری نیست و یه مقدار هنوز جای پیشرفت داره، باید یه خورده قدم به قدم بره جلو. آره منم یه مقداری منم ناامید شدم ازش دیگه، حتی یعنی کار رو تموم کنه.
آره چیز میدونیم یه مقدار فایتر، من مسیر بالا اومدن حبیب خب یه مقدار منو بدادت کرده. مثلا حبیب، زبیت، سیریلگان، فرانسیس انگانو، فرانسیس انگانو باز کمتر ولی اون فایتری که اسپوردم، اینقدر بدون نقص مسیر پیشرفتشون رو بالا اومدن، مثل فایترهایی که تو بوکس هستن 40 تا برد دارن از 0 تا باخت، اینا انقدر بی نقص مسیر پیشرفتشون رو طی کردن، من تو ذهنم اولین باخت یه سری از این فایترها یا اولین فایت نزدیکی که دارن باید میشه انتظارم خیلی کاهش پیدا بکنه. ولی ام ام ای رو نباید اونجوری دنبال بکنیم به نظرم. همین فیزیوی که تو این مبارزه دیدیم یه جاهایی کم آورد، تو مبارزه بعدش امکان داره بیاد و خودش رو یکی از بهترین مبارز چی میگم بهترین فایترهای لایت ویت نشون بده. ولی بازم به نظرم پرفورمنس اونقدر خوبی نبود و تو آینده باید ببینیم چه اتفاقی میفته. جور از اینا بریم سراغ خبرهایی که این دو هفته اتفاق افتاد. خبر زیاد داریم. اولین خبری اینه که یانا کونیتسکایا که دو هفته پیش در مقابل ایرنا الدانا قرار گرفت و توی فایت خیلی خشن مبارزه رو واگذار کرد، یهو خبر بچه حامله بودنش رو توی اینستاگرام شیر کرد و یه سری بحث پیش اومد. موقعی که این عکس رو شیر کرد شکم یانا کونیتسکایا توی عکس کاملا معلومه و خیلی از خبرنگارای هول و هوش دنیای ام ای گفتن که این شکم شکمی نیست که تو فاصله اون مبارزه تا الان به وجود بیاد. با این شکم یه مقدار غیر علمیه ولی چی میگن، مشاهداتمون اینو نشون داده که معمولا تو یه ماه اول حاملگی تو شکمت این شکلی نمیشه. و یانا کونیتسکایا به نظر میاد یه ریاکشن عجیب غریبی نشون داد و گفتش که دیگه حق ندارید در مورد بچه‌دار بودن من صحبت بکنید، چون احتمال میدم که شاید یه سری مشکل تو UFC واسش به وجود اومده باشه. نمیدونم دقیقاً اون تستای قبل مبارزه چه جوریه، چه مجوزایی باید بگیرم و آیا تست حاملگی توشون شامل میشه یا نه، ولی اگه واقعا این اتفاق افتاده باشه یکی از عجیب غریب ترین اتفاقای ممکنه. و کنارش هم اینو در نظر بگیریم که مربی و هم تیمی و دوست پسر یانا کونیتسکایا تییاگو سانتوس اگه این اتفاق افتاده باشه از قبل ازش چی میگن از قبل ازش اطلاع داشت، چون توی کورنر یانا بود و بعید میدونم اگه تییاگو سانتوس میدونست که یانا کونیتسکایا حامل است و بچهش رو داره حمل میکنه میذاش که وارد اون مبارزه بشه و انقدر تحت ضربه زدن قرار بگیره. خبر بعدی که اینو میذارم تو درمش صحبت بکنی، دانیل رادریگز رو یادته بام داد دیرادو؟
آره
کوین لی قرار بود در مقابل یه فایتر دیگه قرار بگیره، به خاطر کرونا اون فایتر رفت بیرون و دنیل رادریگز تو دو هفته این مبارزه رو قبول کرد و به نظر من قرار یه بار دیگه کوین لی رو ناکاوت بکنه و از ولترویت دیگه به طور رسمی اندازتش بیرون. کوین لی یه فایتری بود که خیلی چی میگن بهش امیدوار بودیم اون موقعی که شروع کرد به مبارزه کردن. یادت اون موقعی که با فرگوسن مبارزه میکرد چقدر همه میگفتن وا یارو کشتی گیره، وا یارو زن رنکه چوکش فلانه فلانه، ولی از اون موقع یکی از بدترین مسیر مبارزاتی رو توی یو اف سی داشته. هی یه مبارزه رو برده، یه مبارزه رو
باخته. مبارزه.
آره به جز یه مبارزه.
اون نوکا اون ناکاتی که کرد با هد کیک.
آجی اونم اون یارو... یعنی راند اول اولین چون برخوردی که داشتن
زد.
آره خفن زد، ولی آره
قبول کن
اگه به نظر من اگه اون هد کیک نمیشه است مبارزه رو میباخته، اینجوری بگم بهت.
حالا میشه گفته این ام ام ای دیگه هر نظرت نمیشه واقعا، ولی واقعا خوب زنی نگاه میکنی بچه این تکنیک رو عالی اجرا کرد.
حاجه آر دی ای یاده میتونی
اسلو موشن اونو میتونی مثلا درس بدی یا آقا اینجوری بزن.
آر دی ای یاده با کوینلی چی کار کرد تو ولتر وید؟ خیلی ناراحت.
ببین کوینلی کلن چیز دیگه، راستر پر کنه دیگه، چی میگن هست که اون وسط یه شماره 12 ای هم داشته باشه،
یه 4 نفر هم میشناسنش بعد
آره مثلا زور میزنه تا 7 میاد.
آره
نمیدونم، ولی حاجی یه بحثی که هست از وقتی کوچش فیراس با فیراس زهابی اگه اشتباه کنم آره با اون تمرین میکنه، من خب بالاخره اون آدم نابغه ایه، من باز یه ذره هنوز براش این بازه رو این در رو براش به قول من رو واز میذارم که شاید مثلا بتونه بیاد تو.
چون مربی ها
کوین
لی اون موقعی که با فرگوسن مبارزه کرد 23 سالش بود فکر کنم، الان 28 سالشه الان.
آره همون سنش هم سن خوبیه، هنوز کارش تموم نشده و مربیش عالی فوق العاده است، میتونه مربیش به نظر من میتونه ازش یه قهرمان واقعا بسازه، با اینکه دست وزنی خب لایت ویت خیلی وحشتناکه. ولتر ویت
الان آره ولتر ویت قهرمانی کنسله. ولتر ویت قشنگ قهرمانی کنسله که قهرمان کار عثمانه که ویلی چیکار میخواد کنه، میخواد پشتی بگیره.
نمیدونم چی بگم،
نمیدونم که ویلی تو ولتر ویت چی کار میگه. توی ولتر نکن آر دی ای یه فایتریه که ما از قدیم میدونیم که در مقابل کشتیگیرای خفن ضعف داره. خب کوین لی در مقابل آر دی ای تو ولتر ویت هم حتی حرفی واسه گفتن نداشت، یعنی آر دی ای تو ولتر ویت
کوین لی اصلا کشتیگیر خفنی نیست. اینکه بک گراند یه نفر کشتیه،
یعنی اون موقعی که اومد
آره خب این رزومه ساخه، این که بک‌گراند یه نفر کشتیه لزوماً دلیل نمیشه که کشتیگیر خوبیه. میدونی چی میگم؟ مثلا چندلر هم من انقدی که میگن به نظرم، من فایتاشو دیدم، انقدی که میگن کشتیگیر، کشتیگیر خوبیه آره، به نسبت مثلا چه هم ایزی
آره.
کشتیگیر خوبیه، بالاخره بک‌گراندشو داره، ولی این نیست که بگیم حالا یارو مثلا تو تیم ملی المپیک مثلا کشتی آمریکا بوده حالا اومده ام ام ای. نه لزومن ورد کلاس نیست کشتیش، حالا چون قبلا کشتیگیر. تونی فرگوسن هم یه نمونه دیگه است،
میدونی
کشتیگیر خوبیه، بک‌گراندشو داره، ولی به خاطر کشتیش هم اصلا حتی نمیشه. کوین لی هم به نظرم هم چالتیه، من خودم بهش فکر میکنم با اینکه پیشینه کشتی داره ولی به عنوان کشتیگیر تو ذهن من لود نمیشه، اینجوری میاد که یه آل راوند فایتره، یعنی کسی که تو همه جنبه ها خوب و اوکیه ولی تو هیچ کدوم حالا لزوما فوق العاده نیست.
این مبارزه بعدی که باید در موردش صحبت کنیم یه مبارزه بوکسه بین اندرسون سیلوا و تیتو اورتیز. تیتو اورتیز یه اتفاق عجیب غریبی داره میفته. تیتو اورتیز یکی از فعالترین عضوای کیو اینانه. کیو اینان یه جامعه راستگرای افراطیه که توی ردیت به وجود اومد و تیتو اورتیز یکی از سردمداراشه. خب و تریلر تصمیم گرفت که این مبارزه بوکس رو بین اندرسون سیلوا و تیتو اورتیز برگزار بکنه تا بتونه برندش رو زنده نگه داره. نمیدونم چه انتظاری داره، چون این مبارزه نه طرفدارای یو اف سی رو به سمت خودش میکشه نه این دو نفر دیگه اونقدر طرفداری دارن که بخواد چی میگن توجیه بکنه اون پولی که تریلر داره بهشون میده رو. صرفا به نظر میاد یه فاکیوی به دینا وایت برگزاری این مبارزه بیشتر تا هر چیز دیگه، ولی این مبارزه برنامه‌ریزی شده و قرار اتفاق بیفته. بعید میدونم حرفی اونقدر واسه گفتن داشته باشی راجبش. به نظر من اندرسون سیلوا به راحتی اورتیز رو شکست میده، چون اورتیز از اولش نه بوکسور بود، یه کشتیگیری بود که تو ام ام ای تونست تو اون بازه زمانی موفق بشه و اندرسون سیلوا تو مبارزه آخرش توی بوکس دیدیم که هولیو سزار چاوز جونیور رو تونست به راحتی شکست بده. و بعید میدونم اصلا اورتیز بتونه حرفی واسه گفتن داشته باشه، ولی بالاخره این مورد اتفاق میفته. و یه اتفاق غمگین دیگه هم که پیش اومد این بود که چد مندز با بی کی اف سی قرار داد بس. چد مندز که حدود 3 ماه پیش بعد از اون باختش بازنشستگی رسمیش از ام ام ای و یو اف سی رو اعلام کرده بود، یه هفته پیش اعلام کرد که
سه سال پیش،
نه 3 هفته پیش،
نه سه، گفتی 3 ماه پیش بازنشسته شده.
آره 3 ماه پیش بازنشسته شد.
این چند بار بازنشسته میشه؟ خیلی وقت پیش شده بود که
نه
یه بار.
نه چیز راست، نه 3 ماه پیش ولی بازنشستگی رسمیش رو اعلام کرد.
نه اشتباه میکنی،
جدی؟ خب 3 سال پیش بود.
100 سال پیش یادم خبر اومد. آره چد مندز خداحافظ من رفتم.
آره
چون غیر از یو اف سی، غیر از یو اف سی تو جای دیگه هم فایت نکرده.
آره 2018 29 دسامبر 2018 گفت بازنشست شد. آره
آره اوکی.
ولی یه اتفاق عجیب غریب افتاد. نکن اینکه چد مندز با بی کی اف سی یه لیگ بوکس بدون دستکشه قرار داد، بس اتفاق غمگینیه تو اینکه شکی نیست. خب چون چد مندز هیچ وقت بوکسور خفنی نبود و چونش هم دیگه تعریفی نداره بعد اون باختایی که داشته که بخواد رو چونش سرمایه گذاری کنه و توی این لیگ موفق باشه، و به نظر من یه فرصتی بود واسه درآمد بزرگ داشتن که دیدیم چد مندز هم که 100% به این درآمد نیاز داره توجه کرد به
خود
داره باشون قرارداد میانده.
اصلا تو بی کی اف سی مگه موفقیتی وجود داره؟ یعنی من خیلی برام عجیبه. به نظرم تا حالا همچین مدل پروموشنی نداشتیم. ببین مثلا پروموشنی داشتیم که مثل بلاتور بیاد مثلا حالا فایتر، یه دسته فایتر استعداد بیاره، استعداد تازه شکوفا نشده بیاره، یه دسته هم مثلا پیشکسوته مثلا کسی که یو اف سی تموم شده انداخته بیرون رو بیاره. یه سیاست دیگه مثلا مثل وان چمپیونشیپ زوم میکنه رو کشورهایی که شاید با یه کمپانی آمریکایی و باشون قرارداد بستن براشون سخت‌تر باشه رو فایترهای از اون کشورها. یکی دیگه مثلا پی اف ال سیاستش تو تغییر فرمت و عجیب غریب تر بودن است و اینجور چیزا، مثلا پیمنت هاشون هر کدوم سعی میکنن از همدیگه بیشتر کنن که اون فایتر رو جذب کنن. یه سری سیاست ها وجود داره، یا این تایپ یا این، اینا اومدن یه کار جدیدی کردن. حالا درسته ربطی به ام ام ای نداره، من الان پروموشن های ام ام ای رو گفتم، ولی یه کاری دارن میکنن که طرف آسیب میبینه. یعنی من اینجوری هم که با تو 2 تا فایت 3 تا فایت تو این تو بکنی دیگه نمیشی اون آدم سابق، چه برسه فایتر سابق دیگه. تو مثلا زن و بچت هم حس میکنن تغییر کردی، چون اصلا میزنن نیپا چه طرف اصلا حاجی. مثلا پیج وانزان تو اینا رو مثلا ببین
حاجی، اون اصلا احمقانه ترین حرکت ممکنه. پیج وانزان اصلا بوکسور نبود، بعد کل
بعد اصلا حاجی وحشیانه است،
اصلا کل
اصلا وحشیانه است اون نمایش. آره. خیلی عجیبه برای من، کل اصلا خیلی وحشیانه است.
روی اون، روی همین شاک ولیو اولیه داستانه که دارن اینقدر پول در میارن و آقا مبلغای عجیب غریبی هم میدن. مثلا همین چد مندز که باش قرار داد بستن مبلغ کمی بهش ندادن. یارو تو یو اف سی وقتی بازنشسته شد 100% وقتی از بازنشستگیش حاضر در بیاد واسه اینکه مبلغ بیشتری دارن بهش میدن. یه نکته ای که اینجا جالبه میدونی چیه؟ اینه که چد مندز 3 تا فایت از قراردادش باقی مونده بود. یو اف سی میتونست اجازه نده چد مندز بره تو بی کی اف سی مبارزه بکنه، و اینکه به این راحتی چد مندز از قراردادش چی میگن انداخت بیرون و گذاشت بره تو بی کی اف سی مبارزه بکنه، یه سری آدم شک کردن که شاید به خاطر همون قضیه شکایت به خاطر فایتر پی و قضیه کارمند بودن یا قراردادی بودن فایترها باشه که چقدر پول بهشون میدن، آیا بیمه باید بشن نباید بشن، آیا میتونن هر وقتی بخوان قراردادشون رو فسخ کنن جای دیگه مبارزه بکنن. این داستانا به نظر میاد یو اف سی داره تلاش میکنه یه سری مدرک جور بکنه واسه اینکه شرایط فایترها اونقدر انحصاری واسه یو اف سی نبوده تو طول زمان. ولی میگم عجیب بود این حرکت. معمولا یو اف سی اجازه نمیده فایترایی که باشون قرارداد داره انقدر راحت برن و توی یه اورگانایزیشن دیگه مبارزه بکنن، مخصوصا یه نفر، یه مؤسسه مثل بی کی اف سی که شاید به طور مستقیم نه ولی به یه طریقی رقیب یو اف سی محسوب میشه. این اشاره
به مفهوم کام دینا وایت راست میگه، اینا واقعا دارن پول آتیش میزنن.
آره آره اصلا اون شکی نیست، اون که شکی نیست واقعا. فکر کن یارو واسه پیج رنزان داره واسه هر مبارزش بالای 1 میلیون دلار میده. خیلی غیر منطقی. آره خیلی غیر منطقیه. اینو تریلر یا دارن پولشویی میکنن یا اینکه مثلا یه سرمایه گذار گولاخ پیدا کردن، یارو مثلا مخ یه نفر رو زده. تو قدیم اینجوری بود، مثلا افلیکشن یادته که ترامپ یکی از صاحباش بود که مبارزه فیدور و تیم سیلویا و فیدور و آندرا آلافسکی توی مؤسسه‌ای بود اسم افلیکشن که فقط سه تا رویداد داشت. خب و آخرین
اشتركوا.
رویدادش قرار بود فیدور و جاش بارنت باشه که جاش بارنت تستش مثبت در اومد، تست دوپینگش، و کلا رویداد کنسل شد و ورشکست شد شرکت. و یه چیز دیگه هم بود به نام بوداگ فایتینگ، یه مؤسسه اینطوری بود که یه رینگ دایره‌ای داشت که یه مقدار شیب هم داده بود توی رینگو واسه اینکه فایترها به نزدیک قفس نشن، وسط بمونن، مبارزه جذاب‌تر بشه. بعد داستانای عجیب غریبی هم مثلا افلیکشن، ترامپ و یه سری آدم پولدار گنده دیگه سرمایه گذارش شده بودن، واسه همین میتونستن پولای عجیب غریب گنده خیرات بکنن، با فایترهای مثل فیدور قرارداد ببندن و از UFC خیلی بیشتر پول میدادن. اون مزیت رقابتیشون بود، ولی بعد از سه تا رویداد دیدیم که ورشکست شدن. از یه طرف دیگه ما یه بوداگ فایتینگی داشتیم که قضیه این بود که یارو تحت عنوان این مؤسسه MMA داشت یه سایت بتو توی سری ایالت که سایت بت زدن توشون غیر قانونی بود ران میکرد، بعد از اون طریق پول گنده داشت که میتونست به این فایترها بده. فهمیدی؟ هورهه ماسویدال مثلا یکی از اون فایترها بود، توی دوره‌ای که اصلا معروف نبود میگفتش که بوداگ فایتینگ به من داشت مثلا مبارزه میلیون دلار میداد. مثلا قضیه این بودش، قضیه یه چیز دیگه بود، قضیه این بودش که با ما داشت مثلا مالیاتو میپیچوند. میگم اینم به نظر من یک کدوم از این دوتا گزینه است، یا داروی یارو داره یه کار عجیب غریب جوری دو دره بازی تور میکنه، یا اینکه یه سرمایه گذار پیدا کرده داره پولش آتیش میزنه دیگه.
آره واقعا عجیبه،
حال میده این کارم، حال میده. ولی مثلا یه سرمایه گذار پیدا کنی مثلا بی نهایت پول داشته باشه بری یه مؤسسه مثلا بوکس بدون دستکش بزنی، واقعا حال میده. یه اتفاق دیگه که این هفته افتاد، داستین پوریر توی 11 آگست یه توییت کرد نیتن علامت سوال، و به نظر میاد که داشت نیت دیاز رو به یه مبارزه میخوند. یه مبارزه قبلا قرار بود بین دو نفر اتفاق بیفته، تا روزهای آخرش هم رسید، ولی پوریر مصدوم شد و نتونست تو شرکت بکنه. و به نظر میاد بعد از اینکه نیت دیاز جواب پوریر رو داد و گفتش که این دفعه لازم نیست بترسی بیا مبارزه بکنیم، طرفدارای یه مقدار صداشون در اومده که این مبارزه بعد از مبارزه پوریه مکگرگور دیگه اضافیه و پوریه باید واسه این مبارزه قهرمانی خودش آماده بکنه. ولی در نهایت پول توی این مبارزه است واسه پوریه. به نظرت این مبارزه اتفاق میفته در نهایت؟
این من فکر میکنم داستین پوریه رو چارلز اولیویرا شکست بده، کمربندو برنده بشه، و بعد مثل جورج سن پیر کمربندو همونجا که برد پس بده و شاید بره ولترویت با نیت دیاز فایت کنه. بعید نیست، یا حتی با کانر مکگرگور ریمچشون میتونه تو ولترویت باشه به عنوان یه مسابقه آن رنکت. من نظرم اینه، به نظر من این منطقیه دیگه، مین ایونت میذارم، پیپر ویو همجوری که بازی به مبارزه قبلیشون بود. و نمیدونم من، آخه ببین یه بحثی هم هست، داستین پوریر اومد کمربند و برد، برفرض چارلز اولیویرا شکست کمربند و برد، چی کار میخواد بکنه؟ میخواد دوباره مثلا گیجی رو شکست بده؟ آیا واقعا این ریسک چقدر ارزشیشو داره؟ خب بره سراغ، چون کمربند رو ببره که نمیتونه درجا با کانر مکگرگور فایت کنه.
نه
کانر اصلا تو همچین موضوعی نیست، نه از نظر رنکینگ، نه از نظر سلامتی، نه از نظر
این اتفاق میفته. پیش بینی من اینه که پوریر تا آخر سال چندلر رو شکست، نه چندلر میگم، اولیویرا رو شکست میده، خب قهرمان میشه، بعد تابستون سال دیگه پوریر مکگرگور سه واس کمربند قهرمانی لایت ویت رو میبینه.
ببین من فهم میکنم داستین خیلی نکته ای نداره براش کمربند و نگه داشتن، همین که ببرتش کافیه و میتونه بره تو ولترویت مبارزه کنه، ادامه بده. اگرم میخواد به عنوان فایتر ادامه بده، که من تو اینم شک دارم، چون چند ساله داره مصاحبه میکنه و میگه من دیگه خیلی از رو علاقه و اینجور چیزا، رو دل دیگه برام کار دلی نیست، دیگه لذت از فایتینگ و از تمرین و از اینا نمیبرم، در واقع صرفا این کار انجام میدم بیشتر برای اینکه پول جمع کنم. و حالا میگه خودش میگفت تو فایت میرم دوست دارم اون کاری که دارم میکنم، ولی دیگه برام عادی شده، میدونی؟
یعنی مسیر رو دیگه دوست ندارم.
آره نشون میده که آماده است برای اینکه توی حالت خیلی فوق‌العاده خیلی خوب بخواد بازنشسته بشه، و من فکر میکنم نگه داشتن این کمربند چیزی رو نمیرسونه. برفرض کمربند رو برد، گیجی رو شکست داد، چندلر رو شکست داد، مثلا چهار تا دفاع خوبم ازش کرد، نمیدونم شاید هم این مسیر رو بره، ولی من فکر میکنم یه جورایی دنبال اینه که شاید بعد از این با نیت و کانر یا حالا یکیشون یا جفتشون فایت کنه و بعدم احتمالاً از UFC حداقل بره و بازنشسته بشه. من پیش بینی میکنم
یه نکته که باید در نظر بگیریم اینجا چیه. یه دلیل که MMA مثل بوکس نشود و اون سراشیبی رو پیش نرفت و یه مقدار تونست ساختارش رو محکمتر نگه داره، قراردادهای یو اف سی بود. خب یکی از نکته های قراردادهای یو اف سی اینه که بلافاصله بعد از اینکه کمربند قهرمانی رو تو میگیری، چه اینترین باشه یا موقت باشه چه رسمی باشه، خب اون اصلیه باشه آن دیسپیوتد باشه، تو بلافاصله چند تا لول بر اساس اون چیزی که تو قرارداد ذکر شده درآمدت میره بالا. ولی نکته مهمی که وجود داره و قهرمان ها به خاطر این خیلی دوست دارن مین ایونت پیپر ویو ها باشن، یا اینکه توی پیپر ویو باشن که کانر مکگرگور توش حضور داره، اینه که تو به عنوان قهرمان حق داری بر اساس هر یه دونه پیپر ویوی که فروخته میشه یه درصدی از اونو دریافت بکنی، و فایترهایی مثل کانر یا قهرمان های دیگه رده های وزنی دیگه 90% درآمدشون از اون پیپر ویو پوینت هایی که دریافت میکنن. و به خاطر این میگم مبارزه پوریر و کانر برگزار میشه، که اگه توی مبارزه بعدی کانر و پوریر کمربند قهرمانی دخیل باشه، پوریر توی اون مبارزه از کل فروش های پیپر ویو که به خاطر کانر اتفاق میفته پول میگیره، و اون مبلغ خیلی بزرگی خواهد بود. واسه اینه که من اون پیش بینی رو میکنم. کلا این سیستم درآمدزایی یو اف سی واسه فایترها و واسه خودشون به نظر من با اینکه ناعادلانه است و فایترها توش پول خیلی کمتر از نسبت به مبارزهای بوکس دریافت میکنن، ولی یکی از خارق‌العاده ترین کارهایی که دینا وایت و تیمش انجام دارن به نظر من.
فرمولش درسته، اون عدده کمه،
فرمولش چیزه، فرمولش نبوغ توشه، میدونی چی میگم؟ فرمولش یه کاری کرده مسیر فایترها با مسیری که طرفدارها دوست دارن یکی در بیاد. بوکس برعکس، اصلا همون عددش که میگی، خب یکی از دلایلی که این خواسته طرفدارها با خواسته فایترها توی یه مسیر قرار گرفته اینه که اون عدد غیر قهرمانی یه مقدار کوچولوه. اصلا دلیل اینکه توی بوکس فایترهای بزرگ دیگه با فایترهای بزرگ دیگه دوست ندارن مبارزه بکنن چیه؟ واسه اینکه یه مقدار منبع درآمدشون به حریفشون وابسته نیست، به اون مبارزه‌ای که دارن میکنن وابسته است، به اینکه مبارزه رو صرفا انجام بدن وابسته است، و واسه همین ترجیح میدن که اون مسیر آسون رو پیش بگیرن و درآمد بیشتری با تعداد مبارزه‌های بیشتر به دست بیارن. ولی تو UFC اینطوری نیست و میگم یه مقدار بهتر شده قضیه. بریم سراغ خبر بعدی. خبر بعدی اینه که کانر مکگرگور با دنیل کورمیر دی سی یه داستان عجیب غریبی پیدا کرده، یه بیفی پیدا کرده که از بیفش با حبیب نشأت میگیره. حبیب و کانر که هممون میدونیم بیفشون از کجا شروع شد، به کجا کشیده شد و چقدر کثیف شد داستان. بعد از اینکه کانر یه توییتی کرد و به پدر حبیب توهین کرد و گفتش که پدرت به خاطر کرونا مرده و تو که میگی خوبی همیشه بدی چی میگن غلبه میکنه، حتما کرونا خوب بوده، پدرت بد بوده دیگه. و بعدش دنیل کورمیر اومد یه سری پشت حبیب در اومد، شروع کرد به کانر چرت و پرت گفتن، و کانر در جواب دنیل کورمیر که گفته بودش که کانر به جای اینکه به حبیب چرت و پرت بگه باید رو تمرینای خودش تمرکز بکنه و نباید بذاره پوریر اون کیکاشو چک بکنه که تو اون مبارزه به بازه، یه عکس از مبارزش با پوریر گذاشت که نشون میداد پوریر کیکای کانر رو چک نکرده، بلکه اینکه شانسی پای کانر شکسته. ولی جلوتر هم شروع کرد به دنیل کورمیر و وزنش تیک انداختن که گفت هر روز حالت داره بدتر میشه، اومدی توی مدیا دی مست بودی، حالت بد بوده، نباید بذارین این بیاد توی مبارزه ها گزارشگری بکنه، مبارزه من دیگه حق نداره گزارشگری بکنه. و جدا از این یه توییت دیگه هم کرد که در مورد حبیب بود و گفتش که من میخوام بچه های حبیب رو بخورم. آخرین بار که دیدید حبیب با مادرش یا زنش نشسته و توی خونه داره زندگی میکنه کی بود؟ شروع کرد به خراب کردن تصویری که از حبیب توی مدیا توی رسانه ها درست شده. و جدا از اون شروع کرد به یه سری توییت دیگه که دوباره به دنیل کورمیر رو گزارشگریش چیز کردن، انتقاد کردن. نظر در مورد این رفتارهای کانر چیه؟ به نظرت چی میگن؟ واقعا مشکل روانی وجود داره که این اتفاقا داره میفته؟ یا یعنی اینکه به نظرت اون اعتیادش به کوکائین، اعتیادی که به کوکائین میگم وجود داره باعث این رفتاره؟ چیه داستان اصلا به نظرت؟
ببین اخیراً همین یکی دو روز اخیر با مایکل بیسپینگ هم سرشاخ شدن و به اونم یه سری چرت و پرتا گفت. اون خیلی خوب جوابش داد. گفت نمیدونم کدوم داره زودتر پاک میشه، توییت های کانر یا میراثش. و یه نمیدونم چی بگم آخه این به نظرم کانر نباید درباره این حرف بزنه که کسی تو مدیا دی مسته یا نه در درجه اول،
یعنی میکنه
آره، یعنی اگه بخوایم حق رو رعایت کنیم تو این یک موضوع کانر نباید صحبت کنه، اینجا حرف نزن راجع مسدودن کسی، تو یکی صحبت نکن که همین توییت هم که میزنی مستی. آره نمیدونم، یا یکی باید توییتر گوشیشو ازش بگیره، توییتر لاگ آوت کنه، پسوردشو عوض کنه، یا این وضعیت ادامه داره همینجوری قراره به همه فوش بده و اکثرا هم پاک میکنه، نمیدونم فازش چیه. میدونی مثلا اون توییت کانر رو که توییت بابای درباره پدر خبیبو که پاک کرد، مثلا اینجوری بودیم که خب خیلی حرف زیاد، ولی الان مثلا حرفای همینجوری ترش تاکای عادیش با دی سی و بیسپینگ هم
دقیقا.
پاک میکنه و
آره
اینش نمیدونم حالا یا فازش اینه که تو ذهن خودش مثلا داره به اینا میگه نمیخوام، نمیدونم واقعا چه فکری میکنه، چرا پاک میکنی، این برام سواله.
نکن توی کشتی کج یه چیزی داریم به اسم هیل و فیس. خب هیل به آدمایی گفته میشه که شخصیت بدی رو بازی میکنن و باید با استفاده از تنفر مردم خودشون رو مشهور کنن. فیس به کسایی میگن که شخصیت خوبی بازی میکنن و باید تلاش بکنن با شخصیت خوبشون و نکات خوبی که ارائه میدن مردم رو به سمت خودشون بکشن. یه داستانی به وجود اومده توی MMA که یه جورایی فایترها مجبورن این سازوکا رو وام بگیرن. مثلا یه فایتری مثل جان جونز یه عمری تلاش داشت فیس باشه، تلاش داشت آدم خوبه یه داستان باشه، تلاش داشت به اون مسیر پیش بره که مثلا من مذهبیم، من خانواده دارم، من آدم خوبیم، و کم کم که شخصیت واقعیش رو شد دیگه اون شخصیت بدش معتاد بودن به کوکائین و این داستانا رو کرد دیگه، گفتش که آره داداش من اینم، قضیه اینه، منم آدم خوبی نیستم. و مردم هم به خاطر اینکه یارو تا یه حدی واقعی بود دوستش داشتن. کانر هم قضیه همینه به نظر من، کم کم باید با این قضیه که آدم خوبه نیست کنار بیاد. اون پاک کردن توییتا به نظر من یه تلاشی توسط تیم پیارش واسه اینکه اون قیافه خوبش، اون تصویر خوب کانر و آدم خوب بودنش رو توی ذهن مردم نگه دارن، ولی ناموفق بودن تا اینجا و کانر شخصیت واقعیش از یه سوراخی داره میزنه بیرون. به هر حال این داستان به نظر من
عجیبه واقعا، پاک کردنه خیلی عجیبش میکنه، میدونی نه حرفای عجیبتر و بدتر از اینو کلبی داره هر روز، هم هر دفعه کلبی مصاحبه میکنه به 5 نفر داره فوش میده، اصلا عادی شده هدلاین هم حتی درست میدونی، اونم یه جورایی در حق خودش ظلم کرده، انقدر این کارو کرده که دیگه اون هدلاین هایی که میخوادم خیلی به دست نمیاره، ولی کانر هنوز اون قابلیت رو داره، ولی اینکه پاک میکنه داره همه چی رو به هم میریزه. چون اگه قراره تو آدم بدن بازی کنی، این پاک کردن توی اون سناریو اصلا سیگنال خوبی نیست، میدونی چی میگم، یه جور عقب نشینی خیلی ناجوره که آدم بده اصلا نباید این کارو بکنه وقتی داری نقششو بازی، مثل که مثلا جوکر اون سکانس که میرسه بالا سر بتمن یهو ول کنه بره، میدونی یه کار عجیبیه اصلا نمیفهمم هدفشو انگار میبره زیر سوال.
یکی از این سایت های تله اینجور که من کلا توی چه تو MMA چه تو UFC چه تو بوکس چه تو موسیقی چه تو فیلم تو هر چیزی، خب موقعی که در مورد کلبی و کانر دارم صحبت میکنم، موقعی که به یه جایی میرسی که موفقیت تو وابسته به اون شاک ولیویی که داره وارد میکنه میسازی، یعنی مثلا کلبی کل شهرتش به خاطر اینه که حرفای عجیب غریب و غیر منتظره میزنه، خب شاک ولیو کوچیکترین نیمه عمر رو داره، شاک ولیو چیزیه که مخاطب خیلی زود ازش خسته میشه و رو برمیگردونه ازت. چه این شاک ولیو میخواد مثلا توی موسیقی اگه بخوایم بگیریم صحنه مثلا متال رپ بود یه بازه زمانی اوج پیدا کرد و خوابید، مثلا اون شاک ولیو بود که اونو ترکونده بود و انقدر مشهور کرده بود. یا مثلا یه نفر مثل کلبی به خاطر این شوکی که وارد میکنه است، مثلا اون موقع که توی حرفای نجات پرستانه میزد، حرفای چی میگن ضد زن میزد و از این داستانا، اون شاک ولیو خیلی زود آتیشش میخوابه و مردم دیگه اونقدر واسهشون اهمیت نداره و دیگه ریاکشنی بهش نشون نمیدن، واسه همین یه مقدار بده که رو اون سرمایه گذاری کنی. کلبی هم به نظر من این اتفاق واسش افتاده، چون رو شاک ولیو خیلی سرمایه گذاری کرد، زود آتیشش خوابید و منتظرش نبود، چی میگن پلن بی نداشت، داستان دیگه ای پشتش نداشت، شخصیت جذاب دیگه ای نداشت که بخواد رو کنه. چیز دیگه ای خودم صحبت بکنم، مبارزه جیک پال و تایرون وودلیه که داره نزدیک و نزدیکتر میشه، یه حدود 10 روز دیگه میبینیمش و مبارزه ای که هرچی نزدیکتر میشه من به شخصه واسم جذابیتش داره بیشتر میشه، واسه اینکه یکی از بهترین تریلر بهش میگن چی میگن تیزرا رو داشته تا الان بین مبارزه‌ای که برگزار شده توی شو تایم. و جدا از اون جیک پال داره کار باحالی میکنه، جیک پال مسیر مبارزه کردنش رو توی اینستاگرام توی پست مشخص کرد و هر چی در مورد مغز مارکتینگ این آدم بگیم کم گفتیم. بعد از اینکه تایرن وودی رو شکست داد توی لیستی که داره نوشته که میخواد با کانلو آلوارز مبارزه بکنه که نمیدونم چرا، جدا از اون نیت دیاز اسمش رو نوشته، کامارو اوسمان رو نوشته، تامی فیوری، داداش تایسن فیوری رو نوشته، کانر مکگرگور رو نوشته، KSI یه یوتیوبر دیگر رو نوشته، جروانت دیویس و برادرش لوگن پال. این نوشتن برادرش لوگن پال انقدر توی دایره حبابی که اینا توش زندگی میکنن سر و صدا به پا کرد که یه بازه زمانی طولانی جزء ترندای اصلی توییتر بود. و میخواستم یه شاتاتی بکنم واسه جیک پال و لوگن پال که از هیچی واسه خودشون یه منبع درآمدزایی عجیب غریب به وجود آوردن. به نظرم واقعا این تواناییشون قابل ستایشه و درآمدی که این دو نفر از بوکس دارن به دست میارن شاید خیلی از انترتینرهای دیگه تو طول کریرشون هم نمیتونن به دست بیارن. واسه من جذاب بود که یه نفر میتونه از هیچی یک چنین چیزی واسه خودش درست بکنه و واقعا موفقیته. هیچ جور دیگه نمیتونیم اسم بذاریم، میتونیم هیتر بازی در بیاریم بگیم اینا فایتر نیستن، ولی واقعا دارن یه توی مقیاسی درآمدزایی میکنن واسه خودشون که واسه ما حتی قابل تصورم نیست. و تایرن وودلی هم جداگونه اعلام کرد که این مبارزه اندازه 4 تا مبارزه آخرش تو UFC درآمد داره. فکر کن اندازه مجموع 4 تا مبارزه.
من ذره نگرانم آجی، یکی از این ویدیوهای تئوری توته دیدم و نوشته بود که آره تایرن وودلی از الان فیکس شده که به باز
آره
به
آره آره
بیشتر بگیره.
در انتیل هم گفت.
بعد اینجوری بودم که حالا خیلی هم بعیدی نیست با اینکه یه حرفیه که انقدر من اصلا از بچگی شنیدم اینو، مثلا بوکس نگاه میکردیم بابا اینا باندوازیه بستن با هم فلان و اینا، یه مقدار این حرفه رو دیگه یاد گرفتم جدی نگیرم. ولی خب اینجا میبینی خوره نگرانم،
اگه یه جا قرار باشه این اتفاق بیفته اینجاست.
آره اگه وودلی قبول کرده باشه به خاطر پول، و اگه حالا جدا از این قبول کرده یا نکرده شرط بندیه یا نه، هر کاری به این باندوازیش ندارم، اصلا کاری به این توری توته نداریم، اگه به بازه هاجی خیلی زشته.
هاجی خیلی زشته. شرط بندیه که توی چیز میگی، آره اون که خیلی زشته، کنار شرط بندیه که توی بوکس میگی، بوکس از قدیم الان باز یه مقدار خیلی بهتر شده، توی آمریکا یه مقدار سختگیرتر شدن سر اینکه فایت فیکسینگ وجود نداشته باشه. ولی مثلا دوره‌ای که یاکوزا بال اوج بود توی ژاپن قبل از اینکه افول پیدا بکنه این نظام گانگستری، اون موقعی که پراید وجود داشت یه فایت بوکسی بود، اون موقع خیلی توی بوکس توی ژاپن از این اتفاقا میافتاد. مثلا روی یه نفر که همه فکر می‌کردن میبازه یه مبلغ زیادی شرط می‌بستن و یه درصدی از اون پول شرط بندی رو می‌دادن به اون فایتر حریفش که درآمدش چوس تومن بود، بعد اون آدم چیز می‌کرد خودش رو مینداخت زمین می‌باخت مبارزه رو. توی مبارزه‌ای دو تا فایتر با هم مبارزه شدن توی رده فزرویت بوکسینگ هم بود، بعد اون کسی که قرار بود به بازه شانسی میبره یا اشتباه میکنه میبره، یه چنین اتفاقی میفته، یارو میکشن، یارو رو فرداش میکشه یاکوزا. این اتفاقای عجیب غریبی یعنی تو تاریخ بوکس افتاده که این ضرب المثل شده، انقدر این اتفاقات تو جای مختلف دنیا افتاد چون پول بزرگی هم بالا پایین میشه دیگه. خب این بود خبرهای مهم این هفته، بریم سراغ پیش بینی مبارزه هامون واسه هفته آینده. یکی از بدترین فایت نایت های سال رو داریم، فقط یه مبارزه جذاب توش هست که اونم اونقدر مبارزه عجیب غریبی نیست، مبارزه تو رده وزنی میدل ویت بین کلوین گاستلون و جرد کانونیر، دو تا از فایترهایی که حدود یه سال و نیم دو سال پیش تو مرز رسیدن به کمربند قهرمانی بودن ولی هر دوتاشون افت نسبتا قابل توجهی داشتن توی چند وقت اخیر. اول میریم سراغ جرد کانونیر، یه فایتری که الان 37 سالشه و آخرای مسیر مبارزاتیشه تقریبا، کسی که موقعی که وارد UFC شد توی رده سنگین وزن مبارزه میکرد و بیشتر از 110 کیلو وزنش بود، ولی الان بعد از اینکه کم 6 7 سال از مبارزه کردنش توی UFC میگذره توی میدل ویت یعنی 84 کیلو داره مبارزه میکنه و توی میدل ویت تونست موفقیت خیلی زیادی دست پیدا بکنه. جرد کانونیر تا حالا تو میدل ویت تو UFC 4 تا مبارزه داشته و رکوردش 3 برد و 1 باخته و تو 3 تا بردش تونست دیوید برانچ، اندرسون سیلوا و جک هرمانسون رو شکست بده و فقط یه باخت داره و اونم در مقابل رابرت ویتکر بوده. در مقابل کلوین گاستلوم یکی از فایتراییه که برعکس جرد کانونیر پیش رفته. کلوین توی رده وزنی ولتر ویت مسیرش تو UFC رو شروع کرد ولی تو طول زمان دیدیم که نمیتونه وزنش رو پایین بیاره و تو میدل ویت اومد و تونست موفقیت دست پیدا بکنه، ولی توی 5 تا مبارزه آخرش 4 تا باخت و فقط یک برد داشته. بعد از اینکه اون مبارزه افسانه‌ای با ایزی ادسانیا رو داشت دیدیم که کلوین گاستلوم در مقابل درنتیل و جک هرمانسون شکست خورد، تونست ایان هاینیش رو شکست بده ولی بازم تو مبارزه آخرش در مقابل رابرت ویتکر شکست خورد و این مبارزه بین دو تا از حریف های سابق رابرت ویتکر که هر دو تاشون هم شکست داده داره برگزار میشه تا مشخص شه کدوم یکی از این دو نفر میتونن توی تاپ 5 باقی بمونن. توی تاپ 5 که نه، توی تاپ 7 باقی بمونن. نظر در مورد این مبارزه چیه؟ من خودم پیش بینی اینه که جرد کانونیر کلوین گاستلوم رو میتونه با رأی داورا شکست بده، ولی مبارزه خیلی نزدیک خواهد بود. نظر تو در مورد این مبارزه چیه؟
من فکر میکنم کانونیر دیسیژن شکست میده گستلیمو، چون فکر میکنم، نمیدونم، فکر میکنم گستلیم افت قابل توجهی داشته و حالا نمایش آخر کانونیر جلوی رابرت ویتکر اگه اشتباه نکنم بود،
درست،
چون تو راند اولم پاش صدمه دید و از اون اول مبارزه نتونست، یعنی مصدومیت براش
یادم نبود اصلا.
آره مصدومیت براش پیش اومد، یه مقداری من رو اون نمایش زیاد حساب نمی کنم، باید اینو در نظر بگیریم دیگه. فکر می کنم وضعیت بهتری داره، شانس بیشتری داره، ریچ ادوانتج داره، از نظر فایت آی کیو هم فکر می کنم یه مقداری گستلیم خیلی زیاد به فکش تکیه میکنه، اصطلاحا به ناکات نشدن، و ولی کنیر اونجوری نیست، اونقدر اجازه نمیده که مثلا مش بزنی تو صورتش، میدونی چی میگم؟ و این فکر میکنم در واقع به همین سادگی این نکته‌ای که تو فایت تعیین کننده است، یعنی همین که گستلیم خودشو بیشتر در معرض ضربه خوردن قرار میده احتمالاً کار دستش خواهد داد و تو دیسیژن میبازه، ولی میگم مبارزه جذابی از نظر منم خیلی نخواهد بود و بعید میدونم فینیش ببینیم، نمیدونم، پیش بینی من.
حل دمت گرم. این بود رویداد یو اس سی فایت نت. جدا از این کومین ایونت می‌خوایم ببینیم که این فایت نت چقدر بده، همین بسه که کومین ایونت این فایت نایت کلی گویدا در مقابل مارک مدسنه. مارک مدسن یکی از فایترهای خوبیه که توی یو اس سی داره مبارزه میکنه، ولی آخه کلی گویدا یارو چند سال سنشه؟ میگم 40 خوردی الان دیگه. ولی میگم فایت نایت خوبی نیست. و یه اتفاق باحال دیگه هم افتاد، یو اف سی 266 که قرار بود پیپر ویو بعدی یو اف سی باشه، توی ابوظبی قرار اتفاق بیفته و برگزار شه. خب به نظر میاد دولت ابوظبی یه پول خیلی زیادی داده که این پیپر ویو مجانی در اختیار همه قرار بگیره. اتفاق عجیب غریبی بود، ولی خواستم بگم اولین رویداد شماره دار یو اف سی خواهد بود که مجانی قرار پخش بشه. عجیب بود.
عجیبه.
آره آخه اینا پول چی؟ پول مفت دارن. یعنی
چه سودی داره براشون آخه؟
مثلا نکته اینه، مثلا نکتهش اینه که تا الان پیپر ویو ها توی ابوظبی مجانی بود اصلا. این گرفته تو کل دنیا مجانی کرده. این گرفته تو کل دنیا آره مجانی کرده. آره اصلا نمیدونم چرا، چه توجیهی داره. کار عجیب غریب میکنن. ولی آره جذاب خواهد بود اون روی دادم. خب دمت گرم بام داد. این بود اپیزود اصلا مبارزه این هفته. تا هفته دیگه میبینیمتون.